فوق‌العاده مهمه. چرا؟ برای اینکه بجز اینکه مسئله خونسازی رو داره اسید فولیک، مسئله این رو داره که اگر کمبودش وجود داشته باشه نقص لوله عصبی در جنین ایجاد میکنه. یعنی اتفاقی میفته که هیچ احدی در دنیا دیگه نمیتونه به این بچه کمک بکنه، به این جنین دیگه نمیتونه کمک بکنه. یعنی ناهنجاری ایجاد خواهد کرد که ما به راحتی میتونستیم و در دسترسمون بود. قرص های اسید فولیکی که به راحتی تو همه داروخانه ها موجوده با قیمت ارزون و در دسترس، این باید شروع بشه، حتما باید شروع بشه و حتما باید استفاده بکنه. مسئله دیگه مسئله یود هستش. کمبود یود، ببینید الان متاسفانه شایعاتی که در ارتباط با مصرف نمک های نمک صورتی و نمک هیمالیا و نمک معدن و اینجور چیزا میشه،
که معمولا هم صداگریه و فریب افکار عمومیه و سودجوییه و که واقعا اینم داره خیلی دامن میزنه به حذف مصرف نمک.
بله، تأکیدی که من میکنم اینه که خواهش میکنم از مخاطبین عزیز همه اینا رو بذارید کنار، چون اینا آلودگی به ارسنیک و جیوه و سرب و ترکیبات سمی و اینجور چیزا دارن، حتی گچ با اینا قاطی هستش که حتی رنگ نمک و اصلا قابل نمک فقط باید تصفیه شده استفاده بشه
و یود دار.
و یود دار همین، یعنی چیزی که مارک استاندارد داشته باشه و وزارت بهداشت این رو تایید کرده باشه. حالا نمک صورتی که مارک استاندارد داشته باشه، تصفیه شده باشه و وزارت بهداشت تایید کرده باشه، بله اگر پیدا کردی اونم میتونید بعضی موقع استفاده بکنید، و الا اصلا لزومی نداره شما دنبالش بگردید.
تازه خانم نشه اینقدر یود مصرفش اهمیت پیدا کرده که اخیراً هم حتی یود و اسید فولیک با هم دیگه یود و فولیک میدن دیگه، تجویز میشه دیگه. بله، اینقدر
بله،
اهمیت
بله،
داره.
بله، بله.
خب خانم نشه، حالا من نگران اینم چون خیلی مطلب زیاده، گفتنی واقعا زیاده راجع به تک تک این موارد. مورد دیگه هم هست که باز بخوایم اشاره داشته باشیم برای کمبود تغذیه‌ای. من فکر میکنم که حالا مصرف مکمل‌ها رو در بارداری هم ما اینجا تشریح خواهیم کرد در ادامه برنامه. بریم اگر مطلب دیگه این نیست بریم سراغ
فقط تعادل غذایی داشته باشن، تنوع غذایی داشته باشن، همه چی در هر فصلی. خانمی که باردار می‌خواهد بشود در همون فصل مواد غذایی، سبزیجات، میوه‌جات مربوط به همون فصل رو، اصلا نمیخواد برید دنبال این که غذای به خصوصی میوه خاصی رو پیدا بکنید و بگیرید و استفاده بکنید. همونایی که در اون اقلیم شما موجود هست از همونها استفاده بکنید، تنوع هم داشته باشید، یه روز اینو بخورید یه روز اونو بخورید، من و یا مثلا تنوعی از اینها با هم دیگه در یه روز مصرف بشه، اینا کفایت میکنه.
بسیار عالی، ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر ترانه استکی، دکترای تغذیه در برنامه مادرانه. امروز داریم راجع به تغذیه دوران بارداری صحبت میکنیم با ایشون. منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. 30102 برای پیامک های شماست، 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. سراغ دوران بارداری خود میخواییم با جزئیات بیشتری صحبت بکنیم. خانم دکتر، یه عده فکر میکنن که مادر به اندازه دو نفر الان باید غذا بخوره. اگه ما داریم میگیم که بچه داره از وجود مادر و این ارتباط خونی که به مادر برقرار شده از طریق جفت میخواد تغذیه بشه، اکسیژن رسانی بهش اتفاق بیفته، آیا واقعا حجم غذا باید زیاد بشه؟
بله، این بازم این یکی از باورهای غلطی هستش که در جامعه وجود داره، علل خصوص در بعضی از خانواده ها، به خاطر اینکه خب مثلا میخوان خیلی رسیدگی به مادر بکنن، توجه بیشتری بهش بکنن و اینا، میگن برای دو نفر باید غذا بخوره. جنین مگه چقدر میتونه نیاز داشته باشه به مواد مغذی. ببینید در ارتباط با بله ما یه مقدار در دوران اولا در 3 ماهه اول بارداری اضافه وزنی که مادر داره خیلی زیاد نیست، یه چیزی حدود 0.5 کیلو تا حد اکثر 2 کیلوه در 3 ماهه اول بارداری. بنابراین خیلی ما این تغییرات وزنی رو در این زمان نداریم. از 3 ماهه دوم به بعد هستش که تازه مقدار کالری رو ما یه مقدار بیشتر میکنیم، یه مقدار بیشتر میکنیم که چقدر؟ مثلا اگر یه خانومی 1800 کیلو کالری انرژی مورد نیاز روزانش هست، اگه بخواد 2 برابر بکنه، یعنی 1800 ضرب 2، خیر، اصلا منظورمون این نیست. منظورمون اینه که فقط حدود 300 و حدودا میانگین 350 کیلو کالری بیشتر اضافه بکنه. اینم در حدی هستش که مثلا یه دونه تخم مرغ بیشتر، یه تیکه پنیر بیشتری، یه مثلا 2-3 قاشق برنج بیشتر، یا مثلا یه تیکه نون به اندازه کف دست بیشتر کفایت میکنه و این اون مقدار بالاتر انرژی رو تامین میکنه. پس دیگه خیلی اغراق‌آمیز در موردش صحبت نکنیم، فقط در همین حد هستش که مادر یه مقدار بیشتر استفاده بکنه. منتها ما به مادران میگیم به خصوص در 3 ماهه اول بارداری، چون مسئله ویار رو نمیدونم مورنینگ سیکنس و اون تهوع صبحگاهی و اینجور چیزا در خانوم ها در اکثریت وجود داره، در اینجور موارد میگیم تعداد وعده های غذاییشون رو زیاد بکنن، هر بار حجم غذاشون رو کم بکنن. اینجوری میتونیم بیشتر کنترل، نمیگم جلوش گرفته میشه، ولی ما میتونیم یه مقداری بیشتر بتونیم اینو مدیریتش بکنیم، کنترلش بکنیم. البته حالا اگه در حین صحبت در ارتباط با ویار و اینجور چیزا هم سوال بود، من حتما پاسخ میدم و راهکارهای زیادی داریم برای اینکه این مقدار، یعنی توصیه هایی که بتونیم ویار رو کم بکنیم، ضعیف ترش بکنیم.
بله.
البته این ادامه پیدا نمیکنه دیگه، یعنی در 3 ماهه دوم به بعد دیگه ویار معمولا کاهش پیدا میکنه. بین 5-10% خانم های باردار ممکنه تا آخر بارداریشون متاسفانه این حالت رو داشته باشن.
بسیار عالی. پس ما جای تفکیکی میذاریم، درسته که گفتیم جنین مثلا 3 ماه اول که داره اندام ها شکل میگیره و به تکمیل میرسه تقریبا از نظر خود اون ارگانی که باید تشکیل بشه، منظور ما این نیستش که اونجا مادر بیشتر بخوره. یه تفکیکی میذاریم بین این که ذخایر مادر باید کافی باشه، این مادر خودش کمخونی فقر آهن نداشته باشه، کم بود کلسیوم نداشته باشه، که این برداشتای بچه کاملا کافی باشه. پس این تفکیک رو اینجا گذاشتیم. یه تفکیک هم خواهیم تو قائل بشیم. حالا ما این میزان اضافه دریافتی که مادر میخواد در طول بارداری، به خصوص بیشترش که میاد تو 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم، ما مادرایی رو داریم به خصوص الان سن و سال مادر شدن تو کشور ما داره میره بالا. بله. متاسفانه.
بله.
گاهی هم واقعا از اون سن مناسبش خارجه. بنابراین با همین افزایش سن مادری، بیماریایی هم که مخصوص مثلا سنین بالاتر هست بیشتر میشه. حالا قند بارداری و فشار خون بارداری و این مسئله ما می‌بینیم که مادرای ما یه عده‌شون گرفتاری اینطوری هم دارن. چه تفکیکی ما اینجا قائل میشیم و اینجا نیاز به مشاوره تغذیه چه مواردی هست؟
ببینید یه توصیه کلی بکنم برای اینکه ما بتونیم اون مشکلات مربوط به مثلا مشکلات قلبی، عروقی، دیابت بارداری، این فشارخون بالا، اینجور چیزها رو هم کنترل بکنیم. من توصیه میکنم خانمهای باردار برای اینکه همه اینا رو کنترل بکنن، ضمن اینکه ما تاکید کردیم که تعادل و تنوع در مصرف مواد غذایی هم وجود داشته باشه، یعنی همه گروه های غذایی باید استفاده بشن، هیچی نباید حذف بشه، در اینجور موارد بشقاب غذایی یه جوری باشه که نصفش از سبزیجات باشه. حالا این سبزیجات میتونه مثلا سالاد باشه، میتونه یعنی خام باشه، یا اینکه حتی پخته باشه. مثلا ما خوشبختانه تنوع زیادی از نظر سبزیجاتمون داریم، انواع مختلف کلم شما در تمام فصول سال باهاش میبینید که مثلا میتونید خریداری بکنید و در دسترستون هست. یا مثلا کرفس، ساقه کرفس رو میتونن استفاده بکنن. اینا به هر حال نصف از بشقاب غذایی از سبزیجات پر بشه اون نصف دیگه که باقی میمونه این رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمتش مواد پروتئینی باشه، مثل تخم مرغ و انواع مختلف گوشت و ترجیحاً گوشتای سفید و ماهی و اینجور چیزا، با تأکید بر این که خانمهای باردار حتما در هفته اگر مقدور هست دو بار در هفته ماهی استفاده بکنن، نگران جیوه و اینجور چیزاش هم نباشن. یعنی ما اون چیزایی که نگرانمون میکنه انقدر بولدش میکنیم، انقدر بزرگش میکنیم که از تمام مزایا و ارزشهای غذایی دیگرش اصلا دیگه استفاده نمیکنیم. کدوم ماهی ها؟ مثلا ماهی پرورشی منظورمه ها، ماهی های پرورشی اتفاقا آلودگیشون نسبت به فلزات سنگی به مراتب کمتره، مثل ماهی قزلالا یا مثلا همین سالمونی که الان میزن. البته اونا سالمون نیستا، اینا چون یه مقدار بتاکاروتن و اینها تو غذای ماهیای
قزل صورتی
خلاصه. بله قزل صورتی، اینا ساردین مثلا، ساردین و ماهی کوچیکایی که فوق العاده ارزشمند هستن، اگه تبخ خوبی داشته باشه بسیار بسیار ارزشمندن و بسیار هم ارزون قیمت هستن. از اینا استفاده باید بشه. خب و گفتم این یه بخش دیگری از این بشقاب غذایی میشه. بخش دیگری و از این میشه همه غلات و نون و ماکارونی و اینجور چیزا، برنج و اینجور چیزایی که مثلا این هم تنوع غذایی داره، همین که شما دیگه خیالتون راحته بابت این که چشمی، یعنی اصلا نیازی به اندازه‌گیری و ترازو و قاشق اندازه‌گیری کردن و اینجور چیزا نداریم. همینجور چشمی یه بشقاب اینجوری میتونه کفایت خیلی خوبی داشته باشه برای خانم‌های با.
یه پیامکی برامون اومده خانم دکتر، پرسیدن این که میگن مادر هر چی که تمایل داشت، کشش داشت، هوس کرد، حالا ما بیشتر میگیم مادر باردار هوس کرده فلان میوه رو بخوره، این یعنی کمبودی داره که باید اونو بخوره یا این تمایلشه و اصلا درسته این باور؟ میگن هر چی مادر هوس کرد بهش بدیم بخوره.
نه، این مثلا اگه ما بخوایم بگیم مثلا این زبان بدنه، بعد مثلا این پیام هایی که مغز داره به ما میده به دلیل کمبود، تحقیقاتی در این رابطه من نمیتونم ارائه بدم،
یافته علمی نداره،
یافته علمی پشتش نیست که بخوایم اینجوری بگیم. ولی در بعضی از موارد که پیکا یا اون
ولع خوردن
ویارهای عجیب و غریبی وجود داره، مثلا کبریت سوخته میخوره، برفک میخوره، نمیدونم یخ میخوره، مهر نماز میخوره میجوه، یا مثلا نشسته اینجور چیزا، یعنی چیز عجیب و غریب دارن استفاده میکنن به هیچ عنوان. یعنی این رو یه مقدار تحقیقاتی که انجام دادن دیدن که ممکنه مثلا این کمبود آهن موجود در این خانم باشه که باعث بشه تمایل به خوردن یه همچین چیزهایی وجود داشته باشه. بنابراین اگر مادری سالم باشه، میل به خوردن اینجور ترکیباتی که مضر هستن یا ارزش تغذیه فوق العاده پایینی دارن، اینها نخواهد بود دیگه.
بله، بسیار سپاسگزارم. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه یه برنامه مادرانه. زنده و مستقیم برنامه رو میشنوید از رادیو سلامت. داریم رجوع به تغذیه دوران بارداری صحبت میکنیم. در محضر خانم دکتر ترانه استکی منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. ایشون دکترای تغذیه هستن. 2265-2876 شمار تلفن ماست. 3102 برای پیامک ها.
اصلا ببینم که دسته به علامت رویان اگه میزان زیار حاملی که بیشتر باشه، درسته که بچه سالمتره یا خوش بالاتری داره؟ میخواستم سوال کنم.
دختر من سر فرزند دومشون که 5 ماهشه، که دختر من 44 سال داره، دچار کبد چرب شده گرید دو. میخوام ببینم که آیا شما داره خاصی بخوره، عادت پرهیزش رو شروع کرده، یعنی شیرینیات کم میخوره یا پرهیزی که دکتر بهش داده، آیا کار خاص دیگه باید انجام بده برای اینکه کبدش گریدش بیاد پایین، و اینکه وقتی داره شیر میده خودش به فرزندش اگه داره خاصی بخوره یا به ضرر فرزندش نه؟
جالبه، راجب ویار ما خیلی باور شنیده بودیم، ولی من این باور تا حالا اولین بار بود که باش مواجه شده بودم که
بله.
هر کی ویارش بیشتر باشه آیا به منزله این هست که بچه باهوشتره؟
والا منم اولین بار یه همچی چیزی رو میشنوم. اینا چیزای مندرآوردی هستش که
پس باور درستی نیست خاندش.
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. اصلا ویار ببینید گفتم ممکنه فقط مثلا کمبود بعضی از مواد مغذی در اون خانم باردار باشه، اونم برای یه مدتی، برای یه چند هفته ای این ویار رو داره و بعدم که برطرف میشه. حالا اون تغییرات هورمونی و اینجور چیزا هم هستش که به هر حال در دوران بارداری رخ میده و اینها هم مؤثر هستش، ولی اینکه مثلا یه همچی اتفاقی بیفته به هیچ عنوان صحت نداره.
بله، رجب دختر خانمشون گفتن که بارداری دومشون و به نظر میرسه که الان فارغ شدن و دارن شیر میدن بچه رو، گفتن که دچار کبد چرب گرید دو شده، این ربطی به بارداریه که داره یا نداره؟
به باردارشون بستگی به این داره که در دوران بارداری چه مواد غذایی استفاده کردن. ببینید کلن کبد چرب، درسته که اسمش کبد چرب هستش و همه فکر میکنیم که چربی هستش که اینجا مشکل ساز شده، چربی تأثیر دارد، نوع چربی که فرد میخوره تأثیر داره، مقدارش مؤثره، ولی عمدتاً کبد چرب به دلیل شیرینیجات کربوهیدرات های ساده هستش که فرد داره استفاده میکنه. یعنی همین که ما مثلا مرتب اصلا عادت داریم که مثلا میریم قنادی، به مناسبتی اگر شما شیرینی و اینجور چیزا استفاده بکنه ایرادی نداره، ولی اینکه بعضی عادت دارن که مرتب قنادی ان و شیرینی و کیک و بیسکویت و کلوچه و نمیدونم کیک یزدی و اینجور چیزا، ببینید هم قند بالایی داره، هم بدترین نوع آرد رو قنادی ها دارن استفاده میکنن، یعنی آرد تصفیه شده کامل هستش. شما اصلا آردی که برای اصلا دیدین خودتون، فکر میکنم همه تجربه دارین که اگر آرد قنادی رو بگیرید و خودتون میخواید شیرینی درست کنید دست میزنید فوق العاده نرمه. این علتش اینه که فقط حاوی نشاسته است، به مقدار زیادی حاوی نشاسته است، یعنی ترکیبات اصلی و پوسته و سبوس و اینجور چیزا به مقدار خیلی زیاده ازش گرفته شده و ارزش غذایی فوق العاده اومده پایین. بنابراین بدترین نوع آرد رو داره استفاده میکنه، داره از قند و شکر و پودر قند و اینجور چیزا داره استفاده میشه،
روغنشون
روغن مخصوصه و ضمن اینکه از روغنهای جامد دارن استفاده میکنن. ما تأکیدمون روی این هستش که به هیچ شما اصلا روغن جامد نباید خریداری بشه. من خواهش میکنم اینو دقت بفرمایید، روغنهای 5 کیلویی، 2 کیلویی، 1 کیلویی جامد و نباتی به هیچ عنوان نباید استفاده بشه. اگر بعضی اوقات بر اساس تحقیقات آخر تغذیه ای فقط ما مجاز هستیم، دقت بفرمایید من تمام کلماتی که دارم استفاده حساب شده دارم میگم، اگر میخواین یه مقدار از کره و اینجور چیزا استفاده کنید مقدارش کم باید باشه. اینجوری نباشه که ما الان مثلا مجوز صادر شد که مثلا کره خوبه کره استفاده بکنیم، نه، الان تحقیقات نشون میده یه مقدار کره هم ما میتونیم استفاده بکنیم. این کره در چه حده؟ مثلا برای هر فرد شاید مثلا در حد یه قاشق چای خوری یا یه قاشق مربا خوریه.
بله خانم دکتر، برگردیم به گفتگوی خودمون. حالا این مادر عزیز نگرانن، میگن که اگه قرار باشه بچه من برای این کبد چربش داروی مصرف بکنین، دارو تو شیر
دارو نداریم. البته خب تحقیقاتی در رابطه با این کبد چرب و دارو اخیراً انجام شده، داروی هم تهیه شده براش، منتها هنوز ما که در دسترسمون نیست در ایران و اصلا نیازی هم نیست.
اصلا کبد
چربی که اصلا اصلا به طور کلی، اولا من نمیدونم ایشون که داره شیر میده در چند ماهیگی شیردهی هستش. ببینید 6 ماه اول شیردهی ما اصلا توصیه نمیکنم کاهش وزن داشته باشه. از 6 ماهیگی به بعد به تدریج و آروم نتوند کاهش وزن داشته باشن، این کاهش وزن تدریجی بسیار سالم وزنشون رو میاره پایین، ضمن اینکه سبزیجات مفصل مصرف کنن، سالاد زیاد استفاده کنن، سالادی که بدون سس باشه، مایونز و اینجور چیزا استفاده بشه. بهترینش اینه که روغن زیتون، بله ممکنه بگین که مثلا روغن زیتون خیلی گرونه، من توصیه میکنم از خرجهای دیگه بزنیم و بریم سراغ چیزهایی که ارزش سلامتی رو میبره بالا.
کدومش بزنیم خانم دکتر؟ این روزا دیگه نمیدونیم از کدومش بزنیم.
یه مقداری روی اونها و یکی این که من توصیه میکنم یه چند تا دونه عناب هم در طول روز مصرف بشه، مثلا در حد 5-6 تا دونه عناب هم استفاده بشه، این روی کبد اثرات بسیار مؤثر و خوبی داره. بسیار مفید.
ایشون کاری به رژیم غذایش نداشته باشه، پیاده روی سبکی داشته باشه و ورزشی بکنه و اینا، مشکل نداره از این طریق اگه کاهش وزن داشته باشه؟
ببینید اگر که ورزش بکنه ولی همچنان میاد خونه مثلا همراه با غذا داره نوشابه مصرف میکنه،
آره دیگه اونجوری فایده نداره،
مثلا خیلی تشنه شده الان مثلا یه آب میوه صنعتی باز کرده داره، حتی آب میوه طبیعی ما اصلا توصیه نمیکنیم به هیچ عنوان، از اینها بخواد استفاده بکنه نه فایده نداره.
بسیار عالی. خود تغذیه دوران شیردهی چند تا کتاب مفصل میشه راجبش حرف زد. یه عزیز شنوندهی گفتن که تو دوره بارداریش تغذیه داشته باشه که شیرش زیاد بشه. خیلی کوتاه میگین خانم دکتر، شاید یک دو دقیقه فکر میکنم. نه بیشتر فرصت داریم. 5-6 دقیقه فرصت داریم. بفهمید.
بله برای اولا که مادر حالت استراحت داشته باشه، استرسشو کم بکنه و تمام افراد خانواده موظف هستن به خانم شیرده حتما کمک بکنن که آرومتر باشه و وقت بیشتری رو داشته باشه که برای بچه داره مصرف میکنه، خستگی نداشته باشه، تغذیهش هم در حد این که میوه و سبزیجات و شیر و دوغ و ماست و لبنیات و اینجور چیزا و همه گروه های غذایی رو استفاده بکنه کفایت میکنه، آب، سوپ، اینجور چیزا میتونه کمک کننده باشه و قطره‌هایی که مثلا الان هستش توی داروخانه‌ها، بله مثلا رازیانه و اینجور چیزا میتونه استفاده کنه.
خیلی سپاسگزارم. ضمن این که ما یه انجمن تربیت تغذیه با شیر مادرم داریم، شما میتونید محتواهای خیلی خوبی در رسانه با همین عنوان انجمن تربیت تغذیه با شیر مادر پیدا بکنید. شما جستجو که تو اینترنت می‌کنید مطلب خیلی میاد بالا. اینکه این مطالب رو کی گذاشته خیلی مهمه. برای دنبال انجمن‌های علمی باشید، افراد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی معمولا محتواهای بسیار خوبی برای چگونگی شیردهی موفقیت آمیز برای شما منتشر کردن. ادامه میدیم برنامه رو با پرسش شما شنونده عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. یه سوال داشتم، اینه که خواهر من پیش از بارداریش شروع به مصرف فولیک اسید کرد و دچار ریزش موی شدید شد. حدوداً 20 تا که مصرف کرد ریزش مو خیلی زیاد داشت، قرصا رو قطع کرد، دوباره ریزش موش قطع شد. میشه راهنمایی کنید ببینم یعنی همین فولیک اسید باعث ریزش موی شده بود؟ با تشکر از شما.
درست خانم تو؟
ببینید اگر کمخونی فرد داشته باشه بله میتونه باعث ریزش مو بشه. بعد
خود کمخونی؟ خون،
بله خود کمخونی. اسید فولیک هم در واقع خونسازه و اگر مقدارش کم باشه میتونه این کار رو مثلا روی مادر ایجاد بکنه. ولی نکته مهم اینه که آیا ببینید ریزش مو ترمیم پذیره، ولی اگر اسید فولیک قطع بشود، یک روز اسید فولیک نباید قطع بشه، از 3 ماه قبل از بارداری تا 3 ماه بعد از زایمان به طور روزانه هر روز باید خورده بشه. چرا؟ برای اینکه ناهنجاری در لوله عصبی یعنی در نخاع بچه داره ایجاد میکنه. بنابراین یعنی یه اتفاقی میفته که دیگه چاره‌ای ندارید، یعنی شما
یعنی ما الان متوجه شدیم که مصرف اسید فولیک میتونه یک عامل پیشگیرانه باشه برای اینکه خدای نکرده نخاع بچه باز نباشه.
بله،
بعد از اینکه بدونیم بنابراین خیلی با ارزش
سیستم عصبی اثر داره.
بسیار عالی. خب تو یه نکته شما گفتین که باید اینجا تاکید کنیم.
بله، برای افزایش شیر مهمترین چیزی که مهم هستش و باید تاکید بکنم این هستش که به شکل آن دیمند یا بر اساس تقاضای شیرخوارتون به شیر بدید. برنامه ریزی شده نیستش که مثلا بگی که مثلا مال همسایه‌مون، مال فامیلمون اینجوری مثلا 200 200، اصلا اینا همه رفته کنار. یعنی هر بچه‌ای مطابق با اون مود خودش باید بریم جلو باهاش. هر زمانی که بچه تقاضای شیر کرد، مادر آب دستشه باید بذاره زمین و بچهشو باید شیر بده. یعنی اینقدر واجب هست. شیر دادن مکرر باعث افزایش شیردهی میشه و علل خصوص شیردهی در زمان شب. شب تا صبح چند بار اگر مادر، به هر حال زحمت داره برای مادر، خیلی مشکله، ولی این باعث میشه که چون سطح پرولاکتین بالا هستش در زمان شب، این باعث میشه که شیردهی به مقدار بسیار زیادی بیشتر بشه و فرد موفق تر باشه توی شیردهی.
همه مادرانگی همه زحماتش دلنشینه، از همه دلنشین تر هم همون بارداری و شیردهیه. من فکر میکنم واقعا این که یه همچین موهبتی خداوند برای بانوان ما گذاشته که امکان داره که هم در بارداری و همزمان با رشد جنین همراه جنینشون باشن و این حس که دارن از طریق جفت بچهشون رو تغذیه میکنن معجزه‌ایه. بعدش هم که واقعا بازی موهبت هست که شما هر جایی با بچت بودی خودت میتونی در لحظه بچه رو شیر بدی و تغذیه بکنی، اونم با اون فرمول و اون ترکیبات عجیب و غریب واقعا.
معجزه‌ای که در شیر مادر هست، یعنی اصلا به عنوان یک معجزه است.
امیدوارم که واقعا همه زنان سرزمینمون مادرانگی رو تجربه بکنن و بدونیم که درسته که مسئولیت خطیریه، ولی دلنشین ترین مسئولیت، زحماتش هم دلنشین ترین زحمته و تلاش ما هم تو این برنامه این هست که نگرانی زوجهامون رو برطرف بکنیم برای این دوران. و خب بخواه تصمیم شخصیه که هر زوجی و هر خانواده‌ای برای خودش میگیره، اما وظیفه ما این هستش که وقایع علمی رو بازگو بکنیم، نگرانی های شما رو برطرف بکنیم و تأکید رو این مطلب که بهترین سن بارداری یک دامنه خاصی داره به تعویقش نندازیم. شما اگه جمله پایانی داریم بفرمایید. خواهید
نه، من فقط خواهش میکنم که خانم های باردار مراقب سلامتی خودشون هم باشن، یعنی فقط جنین نیست، ما هر دو رو در نظر میگیریم و تغذیه مادر سلامت مادر رو به همراه داره و سلامت جنین به همراه مادر، هر دو مهم هستن و هر دو باید مورد توجه قرار بگیرن.
و باید داشته باشیم که خانوم های باردار ما نیاز به حمایت خانواده دارن، اول همسر بزرگوارشون و بعد سایر اعضای خانواده. تا این لحظه در خدمتون بودیم در برنامه مادرانه با همراهی خانم دکتر استکی عزیز، دکترای تغذیه، و با همراهی ایشون شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگردت باشه حتی تو گل و باشه.
شب شما به خیر باشه شنوندگان محترم، ممنونم که رادیو سلامت رو میشنوید و همراه هستید با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از این